بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود که میت را نقل کنند به مشاهد مشرفه در صورتی که این نقل مستلزم فساد جسد المیت است. جسد متعفن می شود. فرمود صاحب العلوم و قدس الله نفسه الشریف در این صورت عیب ندارد، ولی این التجاء به ائمه است، تمسک بالعیمت الهداست، این نقل اعتصام بالله سبحانه است. بدون جهت حکم کرد بر این جمع معنا جایز است، بلکه نقل کردیم از شیخ جعفر تغمده الله فرموده است که اگر نقل مستلزم تقطیع جسد المیت بشود باز جایز است. مدعای ما این است که در هیچ صورت، در هیچ کدام از این صورتین نقل جوازی ندارد و میت را قبل از فساد باید دفن بکنند. ولیکن بیان ذالک، این را بدانید کما اینکه صاحب الجواهر و غیر صاحب الجواهر قدس الله نفسه الشریف فرمودند، میت را که چاره امر کرده است به تجهیز او، میت را قبل از فساد باید تجهیز بکنند. تغسیل میت و تکفین میت و حاجزا و صلات علیه و دفنهی باید میت را قبل از این جسد فاسد بشود این تجهیز را جاری کنند بر او. حتی صاحب الجواهر و بعض نسبت به جماعتی داده است، از جماعتی از فقها نقل کرده است و دیگران فرمودند اگر میت بله مرده است ولیکن تا آب بیاورند این را غسل بدهیم، کفن بیاورند کفن بدهیم، کفن بکنیم، این میت فاسد می شود جسدش. گفتند انتظار جایز نیست، میت را بلا غسلین با تیممین و بلا کفنین و بلا سدرین و کافور غسل لازم نیست، آب نیست، بله دفن می کنند، نماز می خوانند و دفن می کنند. توجه کردید؟ پس این وجوب تجهیز که از جمله اونها وجوب دفن است، این قبل از فساد جسد میت باید صورت بگیرد. خودتون در روایتی هم که در تعلیل وجوب دفن وارد شده بود در روایت فضل ابن شازان، اونجا هم این زور بود که لعلا یظهر فساد الجسد. این زور است بر اینجه اگر اون روایت به او تمسک نمی کنیم ها، ظهور عرفی امر به تجهیز الموتا چون جمعنا ظاهرش این است، این تجهیز الموتا احترامی است بر میت مسلم، غایت تجهیز تا ظهور فساد الجسد است، تا اون وقت می توانند تجهیز را توجه شدید تأخیر بیندازند، به حیث اینکه تجهیز را تمام کردن فساد جسد هنوز نشده است. و اما انتظارش که جسد کفن بیاد جسد فاسد می شود، این جایز نیست. این را داشته باشید. رو این اساس در ما نحنفی این میتی که مرده است، این را قبل از ظهور جسد باید، این را توجه کردید، توجه شدید قبل از ظهور جسد باید دفن بکنند به مقتضای همون فتاوایی که اصحاب ما هم دارند. منتها صاحب العلوه و قدس الله نفسه الشریف فرمود اطلاع به من تمسش بهیم و من التجأ الیهیم و هاشذا و من اعتصم بهیم، مقتضاش این است که نه این در ما نحرفی ولو فساد جسد می شود نقل کنند. خب مرحوم شیخ جعفر از شیخ الجعفر ایشان فرمود بر این که این حدش نمی شود، سنج حدش نمی شود بدون جهت تکتی هم جایز است. هیچ کدام از اینها مطلب صحیح نیست به نظر قاصر ما. درست توجه کنید یه مطلبی را میگویم و اون مطلب عبارت از این است که این تمسک به ائمه علیهم السلام، التجا به ائمه علیهم السلام چه همین زور است من التجا الیهم و من تمسک بهم، این دیگر معیوس نمی شود به فوز می رسد. اینا عقیده ماست، همین زور است. اینها بله اینها واسطه در شفاعت هستند. بله خداوند متعال اینها را وسایط قرار داده است بین ما و بین خودش، اینها را قبول داریم. الا انه این التجا و تمسک باید به نحو مشروع باشد. این اثری که فوز است، درست دقت کنید، این خیلی جاها به درد شما میخورد. این تمسک به اینها و التجاء به اینها، این اثر چه بار میشود در صورتی است که به نحو مشروع بوده باشد. اگر به نحو مشروع بوده باشد بله همین زور است. مثلا فرض کنید کسی رفته است در زیوار علی علیه السلام یک منزلی را غصب کرده، از خونه را نشسته که من توجه خونه مردم ها عمدن متعمدن، کمان که همین زور هم اتفاق می افتد بعضا نشسته که من زیوار علی را اختیار کرده هم. اون خاک به سرش، اون زیوار نیست، اون التجا نیست، باید به وجه مشروع باشد. ان الله بله یتقبل من المتقین، انسان باید در عملش متقی بوده باشد، یعنی خلاف مشروع را نکند. وقتی که این حضرات قبول شدند که غایت دفن میت فساد جسد میت است، این را قبول شدند، صحبت حدشی نیست که اینجا تأخیر بیندازن حد چی می شود تا شیخنا الجعفر بفرماید این حد چی نیست در مقابل اون حیات اخروی. نه، ما به حد چی تمسک نمی کنی. این بعد از این که قبول کردید غایت دفن این است که تا مادام ایشی ظهور فساد در جسد نشود، تأخیرش خلاف تقواست، مشروع نیست. این ولو به قصد التجا باشد، مثل اون کسی که اونجا غصبی کرده خونه را که من ملتجی شدم به مولانا امیر المؤمنین روحی له الفدا، اون نمی شود، باید متقی باشد در عملش. عمل باید فی نفسهی بر در او تقوا بوده باشد. انما یتقبل الله من المتقین، همون مسئله معروف مال مردم را دزدی کرده صدقه میدهد چه صدقه ده مقابل از ثوابش. بله این نمیشود، چون که فعل خودش فی نفسه غیر مشروع است. بدون جهت میگویی مقتضای ظاهر ادله تجهیز به جهت این احترام میت این را شارع واجب کرده است، تجهیز میت قبل از ظهور فساد جسد است. به نحوی که اگر خواستیم چفن میاد احترام بشود، غسل بدهیم، با سلام و صلوات دفن کنیم، جسد فاسد میشود. میگن نه، همین زور دفن کنید. باید دفنی بشود قبل از اینکه ظهور فساد جسد بشود. خودشون فتوا دادند و صحیح هم هست. رو این اساس تأخیر جایز نیست. وقتی چه تأخیر جایز نشود، به تأخیری چه غیر مشروع است، نمیشود تمسک به ائمه علیهم السلام کرد، التجاء به اونها کرد، به حبل الله تمسک کرد. و من هنا کتبنا، اگر تمسک میت بوده باشد، تمسک میت نیست، اگر تمسک مشیعین بوده باشد باید مشروع بشود عمل. اما تمسک میت به این میشود که وصیت کند برا جنازه‌ام را دفن کنید، بله به عتبات ببرید. خب به عتبات بردن بله موجب می شود بر اینکه بدنش توجه کردید متعفن بشود، تأخیر بیفتد. این وصیت نافذ نیست. چرا وصیتی به شیئی چه و عملی چه فی نفسه مشروع است، وصیت به او نافذ است. و اما وصیت اگر به غیر مشروع شد، او وصیت به غیر معروف است، او نفوذی ندارد. مثل وصیت مثل نذر میماند. ای العلماء، چه جوری که نذر مشرع نمیشود؟ متعلق نذر باید فی نفسه مشروع بشود تا نذر منعقد بشود، الا در اون دو موردی که نص خاص دارد، احرام قبل میقات، صوم ندبی فی السفر، چه نذر کند. عمل باید فی نفسی مشروع باشد تا نظر به او واجب الوفا بوده باشد. وصیت هم باید به چیزی باشد چه فی نفسی مشروع باشد، وصیت به او واجب العمل بوده باشد. بدون جهت ذکرنا، فرقی ندارد میت وصیت کند به نقل یا وصیت نکند. وقتیش توجه کردید نقل مستلزم فساد الجسد شد فضلن عن التقطیع، این نقل مشروع نیست و این نقل توجه کردید مشروعیتش ثابت نیست، ولو وصیت بکند باید میت را دفن کرد و عمل به وصیت لزومی ندارد. این که در بعضی روایات دارد در اون خبر یمانی، توجه کردید که در این را در مستدرک نقل شده است که مولانا امیرالمومنین این خلواتی که میکرد میرفت خارج از کوفه در دلش را خالی بکند، دید یه شخصی میاد، یه جنازه ای با او خوه است، بله در زهر کوفه بود که نجف است، بله اونجا بود، دید شخصی میاد یه جنازه‌ای می آورد. گفت از کجا میاری؟ گفت بر اینجا از یمن این جنازه را آوردم اینجا دفن کنم. پرسید چه چرا در اون بلادتون دفن نکردید؟ گفت بر اینجا میت وصیت شرده بود که در این زهر الکوفه رجلی دفن می شود که از توجه شردید از اونجا قائم می شود، محشور می شود 70,000 بله شخص، یدخلون الجنه بغیر عذاب. فرمود بر این چه می دونی اون شخصی چیه؟ اون من هستم. مولانا امیرالمومنین به خودش اشاره کرد. این خبری که خوب گفتن که از جنازه را از یمن بیاورند به نجف، اون خصوصا در ازمن سابقه، اون جنازه که در حال بله صحت نمی شود، اون جنازه فاسد می شود. گفتن در این روایت مولانا امیرالمومنین، بله توجه شدید او را تقریر شد با آوردن که میت وصیت شده بود، رد نشد. معلوم می شود که میت اگر وصیت بکند عیب ندارد، نافذ است. بدن هم بدن تام بود، گوشت و بدن بدن تام بود، جنازه را حمل کرده بود، میت را قبل از دفن حمل کرده بود، وصیت کرده بود. این روایت همین زور است دلالت به این معنا می کند، ولیکن به اون دل روایت نمیتونیم ما تمسک بکنیم. ضعف سند دارد، سندش ضعیف است، غیر صالح است. توجه کردید؟ و شاید هم امام علیه السلام دیگر چیزی نفرمود، چون کار گذشته بود، آورده بود دیگر، آورده بود فعلا باید دفن بشود، بدون جهت استاد و دفن کردن. ولی بدون جهت این روایت هم دلیل بر خلاف این معنا نمی شود. مقتضاش این است، این را بدانید، این که ما می گوییم این زور نقل مشروعیتش ثابت نیست، این در جاییست که میت را دفن نکرده باشند، یا اگر دفنم کرده باشند میت منبوش بشود به واسطه زلزله یا مثلا سارقی یا حیوانی خارج بشود از قبر، قبرش منبوش بشود، میت منبوش شد. اینجا ایشان میفرمود صاحب الوروه، توجه کردید که اگر این بوده باشد نقل به مشاهد مشرفه عیب ندارد، ولو فاسد بشود. تمسک هم من تمسک بهیم، چیز تعلیقه ما این تمسک باید به نحو تقوا بوده باشد. این اثر اون وقت مترتب می شود، و در جایی که این نحو نبوده باشد اون اثر معلوم نیست مترتب بشود. کما بینا، بدون جهت یه چیزی هم یه تعلیقه آمد بگویم برای شما. می بینید که فصل حجاج هم می رسد. خب حجاج میرن، توجه کردید، به حج، همجور خدا همهشون را موفق کنند. یه حاجیست که خمس و اینها را حقوق الله را نداده، خیلی هم جمع شده است در ذمه‌اش. میگه بابا من امسال یه 5 میلیون که منفعت کردم، یاد 5 میلیون، این 5 میلیون را تخمیز میکنم میرم به مکه. توجه کردید؟ این پول سابقاً که خمس ندادم ندادم، اونها باشد، این پول فعلی را تخمیز میکنم که حجم بلا اشکال باشد. توجه شد، این درست است. اگر این پول را تخمیز کند به حج برود، تکلیف حجی ساقط است. ولیکن این نمای تقبل الله من المتقین که واجب است حقوق را بدهد، چون جون حقوق سابق تکلیف است. این حد زنزور است که او را روز قیامت خلاص نمی کند که تو حاجی هستی پس بیا برو بهشت. این نمایت تقبل الله من المتقین. بدون جهت است که عادت السلف و علماء سلف، علماء صلحاء سلف ما می گفتن حقوقت را باید دیون الناس و حقوق شریعه همش را بدی تا بری به حد، تا بون ثواب حد نایل به شبیه که در روایات هست رو این مطلب بود. و این در زیارت هم، در زیارت ائمه هم، دفن در بله مشاهد مشرفه هم صادق از چماز شرنا گفتیم. پس کلام ما در جایی بود که نقل موقوف به نبش قبر نبوده باشد. فعلا کلام ما در جاییست که شخص بله بعد از دفن نقش قبر می کند و حمله می کند، و افرز هم یه جوری توجه کردید حمله می کند که فساد جسد هم نشود، چون که فساد جسد حکمش را گفتی. این بعد از دفن میت را توجه کردید دفن شردن، یه روز است، دو روز است، هوا سرد است، زمین ها یخ است، میت تازه ما هم چیزی برش نمی شود، خوفی بر جسدش نیست، زمین ها یخ است، در می آورند ببرند، توجه کردید به مشاهد مشرفه. بعضی ها گفتن مانعی ندار، این زور برای دفن شردن و بعد در آوردن و به مشاهد مشرفه بودن عیب ندارد. بعضی ها گفتن که اگر میت وصیت بکند اشکالی ندارد. از ما ذکرنا معلوم شد که وصیت میت مدخلیتی ندارد. اگر این نقش القبر مشروع بود وصیت بکند یا نکند نقل عیبی ندارد، چون چه فساد جسد نمی شود. به تیاره می گذارند بعد از یک ساعت. عرض کنید در عتبات هست انشاءالله، انشاءالله بعد نیم ساعت در یا در مشهد رضا سلام الله علیه است، یا فرض بفرمایید در زای دیگر است از بشاید مشرفه. یه وقتی این از چه فساد جسد نیست، فقط این نبش حلال بوده باشد، وصیت بکند یا نکند نافذ است. و اگر این نبش جایز نبوده باشد گزد کرنا وصیت فایده ای ندارد، چون چه وصیت غیر مشروع را مشروع نمی کند. و این شبه را، این کلام مرا یاد داشته باشید، چون چه مرحوم سید فی ما بعد در مسئله نبش القبر یه تفصیلی گفته است، اونجا حکمش معلوم می شود. خب کلام این است که نبش جایز است یا نه. بعضی ها گفتن که دلیل بر حرمت نبش قبر اجماع است و در وانهروی اجماعی نیست، چون که نقل به مشاهد مشرفه می کنند و بدن هم فاسد نمی شود. یا حتی بنابرای قول کسانی که نقل کردن با نقل کردن فاسد بشود هم عیب ندارد، گفتن اجماع است. اجماع در این صورت را که نبش بکنند به مشاهد مشرفه ببرند اجماع در این صورت نیست، چون علما تجویز کردند بعضی ها اجماع در ما نحوی نیست. عرض می کنم بر اینجه خود بعض از فقهای ما از سلف فرمودند این فرمایش را، از آنها به ما رسیده است، ولیکن برای رسیدنش چه حرف صحیح دیده ایم قبل از این جنها. بله مثلا فرمودن به جهت مجرد فرمودن اونها نیست، امر به دفن الموتا که هست متواهم الفین است که امر کنید دفن، امر کرده است به دفن الموتا که موتا زیر خاک بماند. اون موتا بله وقتی که موارات فی الارض شد در موارات فی الارض بماند، این معناست. اخراج کردن او دوباره این منافی با امر به دفن است. امر به دفن ظاهرش این است که این را دفن کنید چه بماند زیر خاک. در اون روایت فضیل هم بود ولی در ما نهنوی، ولی تا مادامی که دفن نکردند بذارم بیرون فساد جسد نشود، خصوصا به ملاحظه این که در عصر ما سردخانه ها هست، جسد را دفن نکنم بذارن اونجا بعد نقل کنم به عتبات یا غیر زالش، اون اشکالی ندارد که فاسد نمی شود. دفن نشده، اما بعد از دفن، بعد از این چون دفن مصداق واجب بود و واجب در خارج موجود شد و تکلیف ساقط بود، مقتضای اون واجب این است که زیر زمین زیر خاک بماند. این دار غربتش هست و در این دار غربت بماند. وقتی که این متواهم عرفین شد، ظهور ادله این شد، نبشش جایز نمی شود ولو فساد جسد هم نداشته باشد. وصیت بکند یا نکند، چون که وصیت باید به چیزی بکند که مشروع بوده باشد. بعد از دفع مرا نقل بکنید این وصیت نافذ نیست. بله خیلی ندار، یه میت دیرود مثلا دیشب وصیت کرده مرا به کربلا توجه کردید نقل بکنید جسدم را، صبح دیدن که کربلا که راهش باز نیست خدا آوازش بکنم به قدرت خودش، این دفن کردن. بعد از چند ساعت، بعد از یه روز گفتن که نه آزاد شد، راه باز شد. کلام این است که در بیاورند به وصیت عمل کنند، این درست نیست، چون که دفن شده. دفن مصداق واجب است و وقتی که مصداق واجب است در آوردن او توجه کردید مشروعیتی ندارد. بله یه چیزی میگویم یادتون بماند. اگر چمانچه علماء سلف هم همین زور متشرع در سلف هم همین زور بود، اگر جسد فقط استخوانش بماند بعد از مدتی، چه دیگر نمانده از بیت الله جسد نقلش ای بندارد، چه وصیت بکند چه نکند، نبش قبر کنند و عظام را حمله بکنند، در اون صورتی که وصیت دارد، حتی در صورتی که وصیت ندارد، این عیب ندارد، مشروع است. چرا؟ به جهت این که روایاتی داریم که در اون روایات معتبره است که دلالت می کند نقل العظام عظام میت را حمل شدن، ولی به مکانی که توجه کردید در او شرافتی هست و از مکانی که در او شرافتی نیست از او خارج شدن عیب ندارد، بلکه همچنه مشرفه نمی خواهد. عظام را خارج شدن ولو غرب به غرضی که در اون اخراج احترام بر میت هست، شانزا نماند زادزای غیر مناسبی است، اونزا نماند در اخلاص و نبشش و آوردنش به دفن شردن در مکان دیگر بر او تعظیم است، این عیب ندارد. مثل اونهایی که در واقعی در اون زنج بل لعنتی که تحمیل شده بود بر اهل ایمان، خداوند ذلیلشون بکند، این بله بچه های حسابی نورانی چونزا شهید می شدن و اونجا با در اونها زیر خاک می ماندن، بعد که دیگر لحم و اینها همش رفته است، یه استخوان بوده است، در آوردن که بیان در توجه کردی تعظیم بشوند، وحنی از اون وحن خارج بشوند، اون عیب ندارد، اشکالی ندارد. نقل العظام را عرض می کنم، نقل العظام را عیب ندارد. از اون روایاتی که دلالت می کند بر جواز این نقل العظام، یکی از اونها از اون روایاتی که دلالت می کند موثقه حسن ابن ابی علی ابن فضال است، ولی صدوق علیه الرحمه در علل و در عیون الاخبار و در خصال نقل کرده است از پدرش از سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی فضال عن ابی الحسن علیه السلام ان الله اوها الى موسى ابن عمران ان اخرج عظام یوسف من مصر، استخوانهای حضرت یوسف را از مصر خارج بکن، بله فاستخرجه من شاطئ النیل، در این صورت فی صندوق مرمر، فلما اخرجه طلع القمر، اونها گذشت. اونجا میگوید چه اوحی الله الی موسی بن عمران ان اخرج عظام یوسف من مصر، خب باید این عظام را خارج کردن توجه کردید، باید عمل مشروع بوده باشد. به قول صاحب جواهر فرموده بعضی ها مناقشه کردن که این در شرایع سابقه بود، نه اینجور نیست. امام علیه السلام این را که نقل می کند، ظاهر نقل این است که مشروعیت دارد، از اون مکانی که مصر مکان فرای محل فراینه است، که مرکز فراینه مصر معروف است، دیگر اونها مدفون بودن، بله یوسف را از اونجا خارج بکن که با اونها نماند، نقل بکن به شام. در این صورت از این روایت و روایات دیگر چون ها معید است، این سندی معتبر است، از اینها استفاده می شود بر این که نقل العظام عیبی ندارد، و به ما این که نقل العظام عیبی ندارد، عظام را به مکان مشاهد مشرف حمل کردن یا حتی غیر امکنه مشرفه، فقط وهن است در آن محل ماندن عظام، نقل دادن به محلی که در او تعظیم است، این عیب ندارد. عرض می کنم برای این که توجه کردید، بله در باب روایت را بگویم، در باب 13 از ابواب دفن روایت دومی است، یه سندی دارد، اون سند ضعیف است، مرسل است، ولیکن سند رواه و فی العلل مرسل مسند است که سندش را گفتم. یه چیزی گفتم متوجه باشید، ما گفتیم منتظر شدم به میتی چه آب بیاد غسلش بدهن، سدر کافور بیاد تا غسل بدهن، یا کفن بیارن کفنش کنیم، میت فاسد می شود. منتظر شدن گفتیم جایز نیست، همین زور دفنش می کنن، نمازش می خوانن بدون کفن و بدون غسل با تیمم دفنش می کنن. این در صورتی است که این تجهیز در حال فساد نبوده باشد، انتظار موجب فساد می شود. این را گفتی. و اما اگر میتی پیدا کردیم در خارج، چون میت بو گرفته بدنش، مثلا می رفتن در بیابان میتی پیدا کردن بو گرفته است، او را نمی گوییم که همین زور دفن کن، او باید غسل داده بشود، کفن بشود و نماز خوانده بشود، دفن بشود امیت در آنها. این را از کجا استفاده کردیم؟ گفتیم آخه غایت تجهیز بله فساد الجسد است، این زمان تجهیزش گذشته است. از کجا؟ بله از اون روایاتی که وارد شده است در اکیل السبع، اون حیوانی بله امیت در باب 38 از ابواب صلات الجنازه بود، محمد ابن علی ابن الحسین بی اسنادی عن علی ابن جعفر انه سأل، روایت من حیث سند صحیح است، دیگر سابقان خواندیم. درست توجه کنید کجاها پیدا می شود این احکام. محمد ابن علی ابن حسین بی اسنادی عن علی ابن جعفر انه سأل اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام عن الرجل یأکل السبع او الطیر فیبقا عظامه بغیر لحم کیف یصنع به، قال یغسل و یکفن و یصلى علیه و یدفن. امام تفصیل نداد که بو گرفته یا نگرفته، نوعاً هم بو میگیرد دیگر مدتی بماند، چون اون رطوباتی که در عظام هست و خودش هم بعضی بله جلود و اینها که تسبیده به بدنش گوش ندارند، اینها بو میگیرند. امام نفرمود که این یأکل السبع را بو کردید بو دارد یا ندارد، فرمود بر اینجا باید علل اطلاق تجهیز بشود. از اطلاق این استفاده می شود بر اینجا اگر میت وجدان پیدا شد در حال الفساد، منچین شد او را، یه وقت منچین نیست، لحمه ها پراکنده می شود، نمیشه آب ریخت، دست زدن نمی خواد، آب ریختن منچین نیست و تیمم دادن هم ممکن نیست، له لورد شده است، توجه کردید، نمیشه نزدیکش رفت، او دفن نمیشود. و اما اونی که نمیشود بویی دارد دیگر میشود تقصیلش کرد، آب ریخت، توجه کردید، به کفن منتقل کرد و دفنش کرد، او باید دفن بشود و تجهیز بشود. ولی حاضا در این جهت. بعد صاحب الور و قدس الله نفسه و شریف به بالی تمام اطراف مسئله را بحث کردم، اون کسی که دقت بکنم توجه کردی، بیان کردم اونی که در مقام لازم بود گفته بشود. بعد میرسیم به مسئله این جریه و داد فریاد کردن و داد فغان کردن از کسان میتونهایی که میتشون مرده است. صاحب الور و قدس الله نفسه شریف بذارید از عبارتش بخوانم تا عبارت ایشان هم معلوم بشود. ایشان میفرماید یک گریه کردن بر میت است، گریه کردن بر میت امر جایزی است، حرمتی ندارد بلکه کراهتی هم ندارد، امر جایز است، می شود انسان به مرده خودش گریه بکند. گریه کردنش هم تارتن گریه بی صدا می شود که اشک می ریزد و توجه کردید، یه وقت نه جیریه کردم با صداست، با توجه کردید با صدا جیریه می کنم، می شود عیب ندارد، این زایز است. بعد می رسد بر اینجه این جیریه کردن در بعض موارد مستحب است. اون کدام موارد است؟ این را بدانید ها، فعلا کلام در جیریه کردن توجه کردید و ائمه علیهم السلام و اونهایی که منصوب به ائمه هستند، علما و فقهایی که از دست می رود، جیریه کردن به اونها فعلا محل کلام ما نیست. کلام در جیریه کردن میت است، به اهلش، به دوستش، به اقرباش توجه کردید. در این هاست که این جیریه کردن امری جایز است، اشکالی ندارد. می فرماید یجوز البکا علی المیت ولو کان مع الصوت، ولو با صدا بوده باشد، بلکه یکون راجحاً، بلکه این زور جیریه ای چی گفتیم محل کلام فعلا اوست، او راجح می شود. کما اذا کان مسکنا للحلقه و حلقه القلب، مصیبتی که وارد شده است طول نگه بدارد، توجه کردید در براش احتمال خطر است، مستحب است بر این جیریه کند که تسکین پیدا بکند قلبش، توجه کردید، و حزنش بنشیند ساکت بشود. بل کما اذا کان مسکنا للحزن و حرقت القلب، اون سوختن قلب را که قلبش می سوزد او را تسکین می دهد. بدون جهت اون کسانی که بله کسی از اونها می میرد جیریه نمی کنند، توجه کردی، کسان دیگر وادار می کنند که جیریه کند، یک زوری می کنند که جیریه کند تا اونجا قلبش آرام بجیرد، چون جزش می ترسند که در درون نگاه بدارد براش سرری وارد کند. این منصوص است، این جمعی که مستحب است منصوص است، این معنا که خواهیم گفت. کما ازا کان مسکنن للحزن و حرقت القلب بشرط ان لا یکون منافیان للرضا به قضاء الله، این استحباب در صورتی است که رضای به قضاء الله منافات نداشته باشد. بله این جیریه ای را چه می کند بگفتی مستحب است، به قضاء خداوندی راضی است، ولیکن چه کنم که دل می سوزد، توجه کردی که همین زور نقل شده انجه رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که ولدش ابراهیم وفات شد، اون وقت رسول الله فرمود بر این که بلکه عشق ریخته می شود از چشمان، ولیکن ما به رضای رب بلکه راضی هستیم، منافات و رضای قد بلکه به قضاء الله نداشته باشد. ولا فرق بین الرحم و غیره، این جیریه را بر رحم بکند یا غیر رحم بکند، اون جهات دینی را گفتم بذاری چنارها، اون بحث دیگری دارد. ولا فرق بین الرحم و غیره، بلکه مر استحباب البکا علی المؤمن، بر مؤمن جیریه کردن مستحب است، منصوص هم هست بر مؤمن. بل یستفاد من بعض الاخبار جواز البکا علی العلیف الضال، از بعض اخبار استفاده می شود که بر علیف الضال جیریه کردن مستحب است. ضال یعنی گمراه، علیف اون چیزی که انسان ما او الفت داشت، در اون چیزی که هست در قضیه بله نهروان بود، در قضیه نهروان بود که مولانا امیرالمومنین دید بعض اصحابش جیریه می کنند بر این قتل های وان کشتگان نهروان چه کشته شده است، پرسید از ایشان چی شده است، مگر شما با اونها بله هممرام هستید؟ گفتند یا علی ما مسئله ما مسئله اونیسی رسول الله صلی الله علیه و آله گفت، با آنها الفت داشتیم، بر اینجا الفت ما بر او جریه می کنیم، چون الفت ما ضایع شد، اینها ضال شدند، توجه کردید، ضال شدند و خودشان را از بین بردند. این عیب ندارد بر علیفی چه بر اون صدیقی چه ضال شده است، گمراه شده است، بر او جیریه کردن عیبی ندارد فضلا از مؤمنی چه مؤمن صالح بوده باشد. این فتوای ایشان است که میفرماید به یک اسم چی جزع و فزع نرسیده است، تا گریه است فقط، مجرد گریه در او بحث میکنیم تا ببینیم انشاءالله کجا میرسد.